سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این ساعت از رادیو آزادی. حالا 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشتر این یک ساعت تکرار برنامه این حق من است نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. نثار احمد احمدی معاون سرپرست والی طالبان در بدخشان امروز در شهر فیض‌آباد کشته شد. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان بر رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری موتر حامل این مقام طالبان را در ساحه چهارراهی محکمه هدف قرار داد. به گفته او در این رویداد یک تن دیگر نیز کشته شد و 6 تن هم زخم برداشتند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. حکومت طالبان میگوید که حملات را علای اعضای گروه داعش انجام داده، گروهی که مسئولیت چندین حمله بزرگ در مراکز ولایت‌های افغانستان را پذیرفته است. یک نهاد مدافع آموزش کودکان میگوید که افغانستان در میان کشورهای شامل است که بیشترین موارد تخطی‌های مستند از خشونت در برابر کودکان را دارد. نهاد موسوم با آموزش منتظر بودن نمیتواند که مرتبط با سازمان ملل متحد است و معلومات در مورد وضعیت اضطراری کودکان در کشورهای بحران زده را جمع‌آوری میکند. گفته که حملات در برابر کودکان باید به صورت فوری متوقف شود. این نهاد همچنان از رهبران جهان خواسته که بر اساس منشورهای بین المللی و اعلامیه‌های حق کودکان و سفارش در مورد آموزش عمل کنند و زمینه آموزش دختران و پسران را در افغانستان فراهم کنند. این اعلامیه در حال نشر می شود که بر اساس آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، شمار دخترانی که امسال در افغانستان به مکتب رفتن نمی توانند به حدود 3 میلیون تن می رسد. به گفته یونیسف، شمار دخترانی که در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش ماندند به بیش از 1 میلیون تن می رسد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از آغاز برنامه تعویض بانکنوت‌های مندرس شده در این کشور خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه این بانک، تعویض نوت‌های 10 و 20 افغانی که فرسوده شدند از امروز با بانکنوت‌های جدید قابل اجرا است. در ادامه گفته شده که هر فرد می‌تواند تا 10000 افغانی را در نمایندگی‌های دی افغانستان بانک و سایر بانک‌های تجارتی در کابل و ولایت‌ها با بانکنوت‌های جدید تعویض کند. به گفته بانک مرکزی، هیچ گونه پرداخت اضافی یا کمیشن برای تعویض پول گرفتن نمی‌شود. پیش از این بسیاری از مردم در افغانستان شکایت می‌کردند که فرسوده شدن بانکنوت‌ها امور داد و گرفتشان را با مشکل روبرو کرده است. نیروهای روسی بند نووا کاخوفکا در دریای دنپر را منفجر کردند. این را ناتالیا هومنیوک، سخنگوی نیروهای دفاعی جنوب اوکراین بر رادیو آزادی گفته. پیش از آن که این مقام اوکراینی خبر را تایید کند، ویدیوهای از تخریب این بند بزرگ در نزدیکی شهر خرسون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هومنیوک گفته که منفجر شدن بند را تایید می‌کند و اینکه همه خدمات در حال حاضر در کار هستند و وضعیت در حال نظارت است و افزوده که نیروگاه برق آبی توسط اشغالگران منفجر شده. ایران ادعا می کند که از یک راکت بالستیک مافوق سرعت صوت رونمایی کرده. رسانه های حکومتی و مقام های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز گفتند که این راکت به نام فتح می تواند از هر سپر دفاعی عبور کند، اما در مورد این ادعا مدرک را شریک نکردند. امیر علی آجیزاده، فرمانده نیروهای هوایی و فضایی ایران، گفته که راکت تازه این کشور می تواند در یک ساعت 15500 کیلومتر را بپیماید. مقام های غربی می گویند که ایران همواره در مورد راکت های ساخته شده توسط این کشور مبالغه می کند. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سفرش به عربستان سعودی را امروز آغاز کرد. انتظار می رود اختلاف ها در مورد برخی مسائل از جمله روابط سعودی با ایران و نرخ نفت به بحث گرفته شود. قرار است بلینکن با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شمار از مقام های آن کشور دیدار کند. پیش از آنتونی بلینکن، جک سولیوان، مشاور امنیتی ملی قصر سفید، در هفتم ماه می به عربستان سعودی سفر کرده بود.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر به برنامه این حق من است از موج‌های رادیو آزادی خوش آمدید. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی های همه را تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد 48 کشور این مسوده را تایید کرد که افغانستان هم جز از آنها بود. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید شکنجه، مجازات یا مورد بدرفتاری قرار گیرد. این ماده حکم میکند که نباید برخورد ظالمانه و خلاف انسانیت در برابر کسی به اجرا گذاشته شود. اما در گذشته از برخی موارد شکنجه در زندان‌های طالبان شکایت‌های وجود داشته. با آنکه طالبان با ورود به کابل در آگوست سال 2021 گفتند که عفو عمومی اعلام کردند، با آن هم هر از گاهی از موارد شکنجه در بازداشت آنها سخن گفته می شود. با وضع محدودیت ها بر کار، آموزش و امور اجتماعی زنان، چند مورد بازداشت هم صورت گرفته که در نتیجه به نگرانی ها از احتمال شکنجه زنان و دختران افزوده. اکنون به بحث در این مورد می پردازیم که آیا تهدید شکنجه و برخورد نامناسب در افغانستان وجود دارد. برخی از بانوان که از بازداشت طالبان رها شدند از بدرفتاری ها سخن می گویند، اما از آنها تعهد گرفته شده که در مورد آنچه با آنها در زندان ها گذشت برای کسی چیز نگویند. در واقع پس از بازداشت طالبان زنان و دختران به نحوه به یک حالت سکوت و خاموشی قرار می گیرند. آیا شکنجه تا هنوز در افغانستان وجود دارد؟ چقدر این تهدید جدی است؟ در زندان‌های طالبان و بازداشت‌های آنها بر زنان چی می‌گذرد؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد زنان افغان چی مسئولیت دارد و افغانستان برای پوره کردن معیارهای جهانی بر اساس این اعلامیه چه کارهایی باید بکند؟ در این موارد بحث می‌کنیم در برنامه این حق من است. سه مهمان با ما در برنامه هستند: مریم معروف آروین، رهبر حرکت مدنی شمله‌های ارغوانی و از فعالان مدنی، فائزه وهاب یوسفزای، خبر نگار آزاد، و حسینا سیفی، آگاه حقوقی و استاد در یکی از پوهنتون‌های افغانستان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. بانو مریم آروین، نخست با شما، در زندان‌های طالبان چی میگذرن؟ شما که با بانوان به تماس بودین، چی ها میگن برای شما؟
هم خداوند متعال با سلام و درود به شما و همه شنونده های خوب شما، مهمان های ارجمند شما، آرزو دارم که صحتمند و عافیت باشید. و بعد شما میدانین که در شرایط کنونی افغانستان که خصوصا بر زنان افغانستان طالبان به وجود آوردن، بیرون از زندان هم، یعنی جغرافیای بنام افغانستان، برای زنان افغانستان کمتر از زندان نیست. زنانی که ابتدایی ترین حقوق انسانی، بشری، جهانی و اسلامیشان را ندارند و در چارچوب خانه هایشان زندانی بیش نیستند و همه روزه به شیوه های متفاوت خصوصا شکنجه های روحی و روانی و خشونت ها تجربه میکنند. اما بدون شک شرایطی که زنان در داخل زندان های طالبان دارند خیلی اسفناک هست و زمان این شرایط بیشتر و بیشتر حاکمیت پیدا میکنه که طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان هر زمانی که خواسته باشند به اتهام‌های متفاوت شهروندان افغانستان را، زنان را در افغانستان بازداشت، شکنجه، لتوکوب میکنن، در زندان‌هایشان متاسفانه میاندازن بدون از اینکه به خدمات عدلی و قضایی و حقوقی بتونن دسترسی داشته باشن، بدون از اینکه بتونن وکیل مدافع داشته باشن، بدون از اینکه بدونن جرمشان چی است. اصلا بس امکان نمی صاحب گرامی. و بعد وقت بدون شک به زندان ها انداخته میشن، شرایط اسفناک و دردآور بیشتر را تجربه میکنن. از ذیل این مسئله باید یادآور شوم که در نزدیک به 2 گذشته از حاکمیت طالبان در افغانستان، شما میدانین که طالبان اجازه هیچ گونه نظارت را از زندان هایشان به نهادهای داخلی و نهادهای خارجی ندادن و این خودش بیشتر و بیشتر گمان زنی ها را از وضع اسفناک داخل زندان های طالبان بیشتر میسازن. بدون شک یک بخش از مبحث شما در ابتدا به شکل کلی حکایت کردین که خانمایی که از زندان‌های طالبان رها میشن حکایت‌های تلخ را، البته خصوصا پس از اینکه افغانستان را ترک میکنن، دارن. اما یک تعداد خانمایی که خصوصا به داخل افغانستان میمانند و پس از رها شدن در کنار خانواده هایشان در افغانستان زندگی میکنند، اینا تا امروز کمتر اتفاق افتاده که بیان بکنند که برشان در زندان چی گذشته. اما برخی را میشه به شکل کلی ما با شما شریک بسازم تا صحبت هایی که ما با شماره از عزیزان که دختر خانم بودن و پس از رها شدن از زندان طالبان ما داشتیم، البته با حفظ هویتشان، با شمار از خانواده هایشان داشتیم و همقسم با برخی از دوستانی که هنوز هم در زندان های طالبان هستند، خانم هستند، با اتهام های متفاوت متاسفانه هنوز هم در بازداشت قرار دارن، از خانواده های اونا داشتیم. یک شمار از کسانی که در داخل زندان های طالبان چه در جمع برادران چه در جمع خواهران مصروف هستند، یعنی وظیفه انجام میتن داشتیم، بدون شک که اوضاع در سطح کل اسفناک است، اما خشونت ها و شکنجه های چون تحقیر، توهین و فشار وارد کردن بر ذهنی که به عنوان یک خانم داخل زندان طالبان بشه، یعنی راحت تر ما به شما بگویم که ناسزاگویی به عنوان یک شکنجه با یک خانمی که داخل زندان‌های طالبان میشه، حتی در ایامی که گرفتار میشه، کوچکترین حتی راحت‌ترین شکنجه ای است که ابتدا متاسفانه صورت میگیره و به گونه متداوم تا زمانی که اگر خوشبخت باشه زندان‌ها را رها بکنه، زندانشان را و اینا به رها ساختشان این تداوم می داشته باشه. و بدون شک شما درک میکنید که چقدر یک زجر بزرگ است. این مسئله فشارها و همه قسم شکنجه ها و خشونت های فیزیکی که متاسفانه وجود داره و گزارشات این رسانه های چون 8 صبح و برخی از گزارش رسانه های دم منتشر ساخته که متاسفانه حتی تجاوز جنسی، حتی تیرباران کردن زندانیان هست و اینا با اتهام های متفاوت متاسفانه دستگیر میشن. انشالله که به جریان برنامه در صورت فرصت باشه و شما موقع بتین ما بیشتر صحبت کنیم.
حتما بانو آروین، پرسش ها چون زیاد هستن برمیگردم به شما. دو مهمان دیگر ما هم هستن در برنامه. بانو فائزه یوسفزای آغاز میکنم، سوالا را شما چقدر فکر میکنین موارد شکنجه و آزار اذیت در بازداشت طالبان در افغانستان جدی است؟
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب جان و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. با اشاره به صحبت های مریم جان، من هم باید بگویم که آزار و اذیت خیلی زیاد است، خصوصا شکنجه برای خانما بیشتر شده و حق اونا واقعا گرفته شده و بیشتر خانما در زندان واقعا که شکنجه میشن و مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن و حتی اونا نمیتونن که درست و درستی زمانی که اونا بازداشت میشن از حق خود دفاع بکنن و حتی شکنجه میشن، ویدیوهای اونا گرفته میشه و حتی ما بعض از ویدیوهای را در صفحات مجازی میبینیم که آزار و اذیت جنسی بیشتر شده و این یک نگرانی خیلی بزرگ است و باید که جهانیان هرچی زودتر توجه جدی به این مسئله بزرگ داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر این گونه ادامه پیدا بکنه و کسی هم توجه به این فاجعه بزرگ نکنه، واقعا که مشکلات بانوان و خانم با روز بروز بیشتر شده میده.
تشکر میکنم بانو محسینا سیفی، شما هم خوش آمدین به برنامه. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 به هیچ صورت شکنجه و بدرفتاری را به هیچ عنوان بالای هیچ کس اجازه نمیده، اما در حال حاضر از لحاظ حقوقی چی حکم داره در صورتی که چنین موارد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اجرا گذاشته میشه؟
به نام پروردگار منان، سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و تمامی شنوندگان برنامه رادیو آزادی. امیدوارم همگی دارای صحت و سلامت باشن. و به پاسخ سوال شما میپردازم، از اینکه حقوق بشر در حالی که خود حامی بشر میدانه و تمامی اعلامیه هایی که از طرف حقوق بشر نشر میشه همیش به نفع بشر بوده و در هر حال خود مدافع حقوق انسانی تمام انسان ها میدانه، ولی ما شاهد ازی هستیم که همه روزه حقوق بشر در بسیاری از کشورها نه تنها در افغانستان نقض شده و فعلا به قول زنان افغانستان در افغانستان نقض حقوق بشر نیست، بلکه جنایت بشری جریان داره بر علیه خانم ها. ای که خانم ها تمامی حقوق خود محروم هستند، از حقوق ابتدایی خود محروم هستند، از حقوقی که اسلام بر از اونا داده، از حقوق اولی انسانی خود محروم هستند. با وقت نقض حقوق بشر و نقض حقوق الهی است به نظرم. و ای که همه روزه ای حقوق زیر پا میشه و به هیچ وجه اعمال نمیشه و تمام جهانیان به شمول حقوق بشر و سازمان ملل تماشاگر ازی است و هیچ توجهی در این قسمت نمیشه، هیچ کسی صدای خود بلند نمی کنه و افغانستان به حالت خودش گذاشته شده و زنان افغانستان در دست چند گروهی سپرده شده که هر کس هر چی دلش میخواد میایه میکنه، هر حکمی را که دلش میخواد میایه بالای زنان افغانستان اعمال میکنه، هیچ کس صدای خود بلند نمیکنه. حالا درست که حقوق بشر در تمام منشورهای خود و اعلامیه‌های خود بیان میکنه که شکنجه جواز نداره، هیچ فردی هیچ انسانی حق نداره انسان دیگری را شکنجه بکنه، حتی اگر در صورت مرتکب جرم شوه باز هم شکنجه که خلاف کرامت انسانی باشه جواز نداره. ولی من هم میفهمم که چرا در این قسمت حقوق بشر خاموش است، سازمان ملل خاموش است و تمام مردم و جهانیان تماشاگر زنان افغانستان هستند و اونا را به حالت خودشون گذاشتن، در حالی که باید همگی در این حالت استاد شوه، همگی کنار همجنسای خود استاد شوه، کنار مردم استاد شوه که 20 سال با اونا بوده ولی حالا همه پرت شده و دور انداخته شده این کشور. ولی باز هم همگی سکوت کردن و دلیل این که چرا سکوت کردن، آیا با واقعیت مائده های بین خودشان وجود داره که ما پشت پرده است، ما از اونا خبر نداریم و این علت های بزرگی است که اونا در سکوت هستن نمیفهمیم.
تشکر میکنم. خب بانو مریم آروین، از کسانی که از سوی طالبان بازداشت میشوند، بانوان به ویژه، چی تعهد یا ضمانت گرفته میشه که اونا در واقع به سکوت و خاموشی میرن، به هیچ فعالیت ادامه دادن نمیتونن؟ آیا موارد شکنجه خیلی جدی هست؟
بدون شک. ابتدا میخوایم یک نکته را یادآوری بکنم که بله. اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده دارد، در حقیقت دیدگاهش یا نظر سازمان ملل متحد را در مورد همه انسان ها، یعنی همه بشری که در جهان امروزی زندگی میکنه، بیشتر روش تمرکز داره و همه قسم مشخصتر میپردازه روی حقوق بنیادی انسان ها، چی حقوق مدنی بوده باشد، چی سیاسی بوده باشد، چی اقتصادی، چی فرهنگی اجتماعی، و ای که در هر کجای در هر مکان هستن من حیث یک انسان، من حیث یک بشر باید بتانن از او مستفید شد. نه تنها ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان میگه که هیچ کس نباید مورد توقیف، حبس و تبعید خودسرانه قرار بگیره. یعنی وقتی اینا میگن خودسرانه، با وضاحت کلام بیان میشه که نباید تبعید یک شخص، نباید زندانی سازی یک شخص و همه قسم توقیف یک شخص، یک بشر در هر کجا در هر مکانی که از فراغ قانونی باشد. که متاسفانه در افغانستان با آن که طالب ها بارها بیان میکنن که ما اصول های جهانی و بشر حرمت میگذاریم، ما نمیدانم خواسته های بشری جامعه جهانی را، اصول هایش را، اعلامیه جهانی و بشر را حرمت میگذاریم، ولی شما میبینید که در عمل حتی در دو موردی که ما شما بیان کردیم اینا به شدت ناکام بودن و بودن نقص کردن. و در قسمت بعدی مشخصا در قسمت زندان ها باید یک نکته را بیان بکنم که در بحث زندان های طالبان ما زندان های محلی داریم متاسفانه و زندان های عمومی یا همون زندان های رسمی را ما داریم. که وقت ما روی بحث زندان ها صحبت میکنیم، باید یک نکته را هرچند دردآور است ولی یک واقعیت تلخ است باید بیان بکنیم که در افغانستان خصوصا پس از حاکمیت طالبان ما شاهد ایجاد ده ها زندان محلی هستیم که متاسفانه یک بخش از زندانیای زوره خانم ها شکل میتن و درصدی بزرگ از این خانم ها از اون زندان ها بیرون ساخته نمیشن و اگر هم احیانا اتفاق بیفته که اینا خوشبخت باشن که از اون زندان ها بیرون شون، متاسفانه توسط خانواده هایشان ما شاید قتل ناموسی اونا هستیم و این بار نخست نیست که حرف تکرار میشه. مطمئنا در طول 2 سال گذشته ما بارها با این مبحث مواجه شدیم، اما نعیمی صاحب بزرگوار در داور زمان است که ما به عنوان شهروندان افغانستان از این مسئله بسیار سطحی گذر میکنیم، بسیار سطحی گذر میکنیم. مثلا جنایاتی که در این باب در مزار شریف در قسمت خانمهایی که اعتراض کردن صورت گرفت، اگر به مبحث که شما مطرح کردین بر بگردم، انواعی از شکنجه ها را متکمه به صحبت ابتدایی خود بیان کردم متاسفانه صورت میگیره، ولی که چرا بیرون میشن و روی صحبت نمیکنن، چه تعهدات گرفته میشه؟ بس نخست متاسفانه در خیلی مواقع ضمانت بسیار قوی است که از این خانم ها گرفته میشه. حتی در موارد ما شاهد بودیم که اینا تعیین کردن که یک دکاندار و یا هم یک مغازه‌دار بتونه ضمانت این خانم شوه که از زندان طالب ها بیرون میشه و اون مقدار سرمایه که در داخل از دکان میباشه چقدر باید باشه، این مشخص میسازن در خیلی مواقع.
بله.
این که دلیلش چی میتونه باشه، شاید جا به برنامه نداشته باشه که میشه بعداً با صحبت داشته باشیم یادش بپردازیم، اما در کنار این که ضمانت گرفته میشه به این شکل، ضمانت از داخل خود خانواده همچنان گرفته میشه، خصوصا از برادرها، خصوصا از پدرای محترم و عزیز. در پهلوی از او چیزی که بسیار زیاد دردآور است، قبل از رهایی، یعنی در خیلی مواقعی که ما صحبت کردیم با دوستایی که رها شدن و نخواستن که هویتشان افشا شود و حتی خانواده هایشان که امرایشان قصه کردن، یک ویدیو کلیپ است که من نمیتونم بیشتر روی محتوای صحبت بکنم، ولی یک ویدیو کلیپ است که از اینا گرفته میشه و او یک اعتراف اجباری است، یک اعتراف اجباری که تمامی روزنه ها را در خیلی مواقع مقید می سازه به اینکه اگر فردا اینا از زندان رها میشن نتونن با رسانه ها صحبت بکنن و بری که در داخل زندان با اونا چی گذشته روش بپردازن. و در کنار از این مبحث، در خیلی مواقع بعض از مباحث دیگه هم میتونن مطرح شوند، از جمله ای که در شرایطی که دختر خانم ها از زندان ها بیرون میشن باید در یک مکان مشخصه که اونا آدرس شمیتن اونموج اینا زندگی بکنن و ای خودش تمامش
بانو مریم آروین، آیا در امی جریان که اینا بله اینا انگامه که از بازداشت طالبا رها میشن، ای بانوان میتونن افغانستان را ترک بکنن یا ای که باید در افغانستان بمانند؟
در خیلی مواقع بر از اینا اجازه ترک افغانستان داده نمیشه و اونایی هم که از افغانستان بیرون میشن تحت یک شرایط خاص بیرون میشن. به طور نمونه میخوایم داشته باشم، مثلا از طریق برخی از نهادها به اینا کمک صورت میگیرن که اینا به گونه مخفیانه خودشان و خانواده هایشان از افغانستان بیرون ساخته شوند، و یا هم ای که مجبور میشن که به گونه قاچاق افغانستان را با خانواده هایشان ترک بکنن، که اکثرا وقتی اینا افغانستان را ترک میکنن به گونه قاچاق یا میرن به طرف پاکستان یا برخی از کشورهای دیگه که بتونن کسشان را به اونجا دنبال بکنن، مثلا از طریق مرزهای افغانستان به تاجیکستان که ما برخی از موارد را شاهد بودیم. این گونه است که اینا تلاش میکنن که افغانستان را ترک بکنن، یا هم مواقعی وقتی قضایا بسیار زیاد رسانه‌ای میشن برخی از نهادهای بزرگ دخالت میکنن و اون نهادهای بزرگ بدون شک باز با کمک های بشری که کشورها انجام میتن دختر خانم ها از افغانستان انتقال داده میشن.
تشکر میکنم. خب بانو فائزه یوسفزئی، سرپیچی فکر میکنین از اعلامیه های جهانی حقوق بشر چی حکم باید داشته باشه؟ به گونه مثال ثبت شکنجه، آزار، اذیت، چگونه با این گونه تخطی ها برخورد ممکن صورت بگیره؟
ببینین، طالبا یک گروه تروریستی هست و باید در مقابل اینا نباید که جهانیان خاموش بمانند و هر چه زودتر باید اقدام صورت بگیرد. ما شاهد هستیم که دسترسی به اطلاعات محدود است، در بعضی از ادارات دولتی اصلا اطلاعات دقیق نمیدن و همچنان بعض از اشخاصی که زندانی میشن و خانمهایی که زندانی میشن و خانمهایی که اعتراض میکنن دست به اعتراض میزنن با شکنجه خیلی زیاد مواجه میشن و حتی بانو مریم یادآوری شدن که واقعا که کسانی که زندانی میشن افغانستان زمانی که ترک میکنن کسانی هستن، خانمایی هستن در افغانستان که از ترس شکنجه اونا نمیتونن دوباره صدای خود را بلند بکنن و دوباره اعتراض بکنن. این خودش یک شکنجه خیلی بزرگ است و همچنان یک تهدید خیلی بزرگ متوجه جان اونا است که واقعا این وضعیت نگران کننده است و طالبا زمان فکر میکنن که یک برده هست و نباید که اینا کار بکنن، اما اینا باید بفهمند که زمانی که زنان در افغانستان نباشند افغانستان آباد نمی‌شود. جامعه ما بالای ذرا استوار است و زنان باید در همه عرصه‌ها فعال باشند. حالا ما مامین ما مشکلات خود دارن، مامین ما مشکلات زیاد خود داره، البته از خانم ما و تقریبا مدت خیلی زیاد میشه که تقریبا 623 روز میشه که مکاتب بسته شده برای دخترها. اینا فکر میکنن که زنان را زندانی بکنن و یا هم اعتراضاتی که خانم ما انجام میدن اونا را صدایشان را خاموش بکنن موفق میشن. زنان افغانستان هیچگاهی آوازشان آرام نمیباشه و همیشه آواز بلند میکنن و اعتراض میکنن تا اینکه صدای خود به جهان برسانن و به طالبان برسانن که هیچگاهی خاموش نمی باشن. شما ببینین جاوید جان، زمانی که اینا مانی زنان میشن که زنان نباید تحصیل بکنن، فکر کنیم که یک جامعه تمامش بی سواد می باشه. اگر بگذارن که دختران به مکتب بروند و تحصیل بکنن، تمام جامعه با سواد میشه. پس اینا شکنجه را کنار بگذارن و شما میبینین در افغانستان فعلا زنا به جاهای تفریحی نمیره، به مکانهای تفریحی نمیرن، مانعی هستن. در غزنی هشدار دادن که اگر زنا اجاب را رعایت نکنن مجرم شناخته میشن. شما فکر کنین که چقدر یک مشکل جدی هست برای زنا که اونا اگر اجاب را رعایت نکنن مجرم میشن و زمانی که به پارکهای تفریحی میرن اونجا ممانعت زیاد است. اینا دیگر هیچ برنامه‌ای ندارن و جز از این که زنان افغانستان اینا سرکوب بکنن دیگر کدام برنامه خاصی ندارن.
تشکر میکنم. خب حالا اگر روی ازی بیم که نظارت تا کدام حد مهم است، داشتن وکیل مدافع تا کدام حد حق برای هر کس است که به اتهام‌های گوناگون در بازداشت و بند قرار دارند، میپردازیم به این بخش برنامه. بانو اسینا سیفی، میخواستم از شما بپرسم که داشتن وکیل مدافع در افغانستان فعلا محدود است، ممکن نیست، اما چطور امکان داره که یک نظارت حداقل صورت بگیره؟ شما از نظر حقوقی اگر این را ملاحظه بکنین، چون موضوع خیلی مهم نظارت کردن از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و توقیفگاه‌های طالبان است.
خب داشتن وکیل مدافع در تمامی بخش‌های از نظارت یک امر حتمی و ضروری است که فردی که متهم شناخته میشه از اولین مرحله حق داشتن وکیل مدافع را تا مرحله فرجام خواهی داره و باید هم داشته باشه، چون تمامی افرادی که در جامعه هستن از حقوق خود آنچه که در قسمت قوانین مطرح شده در اون مورد آگاهی کامل نداره و داشتن وکیل مدافع امر حتمی و ضروری است. و طور اطلاعاتی که ما داریم فعلا در محاکم حق گرفتن وکیل مدافع را داره، یعنی در حکومت فعلی طالبان وکلای مدافع ما وجود داره، وکلای مدافع ما وکالت میکنه، ولی خیلی وضعیت با وضعیت قبلی فرق میکنه. و طور مثال در حکومت قبلی ما در بخش اجرای احکام وقتی که مثلا اجراات جزایی داشتیم و همچنان مدنی، فعلا همو اجراات در قسمت جزایی و مدنی ما نداریم، یعنی بخش سرانوالی کلن لغو شده، هیچ معلوم نیست که دقیق توسط کی صورت میگیره، جرم توسط کی شناسایی میشه، شواهد بر جرم کی هست. حتی در بیشتر موارد طور شنیده های خود ما خود محاکم تحقیق میکنن، خود محاکم تصمیم گیرنده هستن و در این حالت کار وکلا بسیار زود مشکل شده. وکلا نمیتونن که درست بفهمن چون قانون متنی دقیق وجود نداره، کد و جزا، قانون مدنی، همه اینها لغو است، هیچ احکام مطابق از اینا
پس
نمیشه.
چی میشه گفت که مانده؟ حالا زمانی که ما میایم روی نظارت از زندان‌ها و داشتن حق وکیل مدافع و در پهلوی ازید، زمانی که کود جزا از بین رفته و محاکم با مشکل روبرو هستند، حالا چی باقی مانده بانو سیفی؟
خب قرار گفته های رئیس فیناس محکمه هرات، قسمی که ما شنیدیم و همچنان بعضی از کسایی که همونجاها بودن که گفتن، اونا از مجلات الاحکام، اصولنامه اداری حقوقی و بعضی از کتب و بخش‌های فقهی از اونا را اطاعت میکنن یا احکام خود طبق قول راجی مذهب احناف ارائه می دارن که هرچی که در مذهب احناف گفته شده باشه همون قول راجی دانسته و اساس از اونا حکم می کنن. ولی مشکل عمده ای است که کسایی که دوستیه دارن، کسایی که مجرمین شناخته می شن و یا کسایی که طرف مقابل هستن و اونا دادخواهی می کنن، همه از اینا با مشکلات برخوردن چون قوانین متنی وجود نداره، وظایف وکیل مدافع در اون مشخص نیست، چون قوانین قبلی کاملا لغو شده که یک وکیل مدافع چه مسئولیت ها را داره، چی وجایب داره، چی وظایف را داره. از طرف مقابل هم هیچ واضحی نیست که اونا چی وظایف دارن، چی اجراءات باید در مقابل از اونا صورت بگیره. زمان فرجام خواهی معلوم نیست، زمان استناد طلبی معلوم نیست. یک وکیل مدافع سر و سرگردان باید کنار در محکمه بده و بگرده بپرسه که چی وقت باید دفاعیت باید داده شود، چی وقت نباید داده شود و چی وقت کدام مرحله به اجراءات میرسه. هیچ نوع قانون متنی در این قسمت وجود نداره و این یک مشکل بسیار زیاد بزرگ است. اگر بحث رزی باشه که ما قوانین به اساس مذهب و مذهب احناف پیش میبریم یا قوانینی که در افغانستان پیروی میشه قوانین شرعی باشه، خب ما کد جزا رو شما ببینیم، قانون مدنی رو شما ببینیم، تمامش رعایت شده و گرفته شده از احکام الهی است، تمامش بله. مطابق مذهب اهل سنت است. من نمیفهمم که در افغانستان این مشکل بزرگ نیست. وقتی که یک حکومت تغییر میکنه، وقتی که یک رئیس جمهور تغییر میکنه، تمام این کشور چرا، تمام نظام و تمام قوانین و تمام میکانیزم چرا به هم بخوره؟ حالا کجای قانون مدنی و کد جزا یا قوانین دیگه که ما در خدمت وکلا و یا هر قانون دیگه داشتیم کدام از این خلاف شریعت بود؟ کلا تمام از اینا لغو شده و چرا سرانوالی ما لغو شد و چرا وکلای مدافع ما با خدمت ما؟
خب حالا ظاهرا استدلال طالبا امین است که به نحو وزارت امر به معروف در مسائل خیلی حاد مذهبی و دینی تصمیم میگیره و در پلوی ازی در روی تطبیق احکام شرعی و همچنان وزارت هایی که اونا دارن کمتر فعال بودن، به ویژه وزارت عدلیه محاکم طالبان. برمیگردم به شما بانو سیفی و بانو مریم آروین، شما فکر میکنین در حال حاضر چند تن از فعالان مدنی آموزشی و امور زنان در بند طالبان باشن و آیا هر کس از سوی طالبان فکر میکنین بازداشت شد به نحو مورد شکنجه قرار میگیره؟
بدون شک کسانی که زندانی میشن با اتهام های متفاوت متاسفانه است که اونا در خیلی مواقع حتی ثابت نمیشن و همون که ما به شما حکایت کردم، خشونت های خصوصا روحی و روانی از ایام بازداشت، از امون نخستین زمانش آغاز میشه تا زمانی که رها ساخته میشن، البته اگر خوشبخت باشن. و همه قسم خشونت های فیزیکی که ما شما بیان کردیم که بارسترین از او و وحشتناکترینش بس تجاوز جنسی است که متاسفانه بر شماری از زندانیان زن که درصدی زیادش هم که به شما اشاره کردم شاهد هستیم که در نزدیک به دو سال گذشته رسانه هایی که توانستن در محیط کاملا مقیدی که طالبان شکل دادن او را به نحو زن ها به گزارشات تبدیل بکنن که بیشتر بتونن آگاهی بخشی بکنن از وضعیت اسفناک از زندانیان زن در زندان های طالب ها. بدون شک بیان این دشوار خواهد بود که ما مطلق بیان بکنیم که در سراسر افغانستان در زندان‌های طالبان، زندان‌های رسمی و غیر رسمی که مو از زندان‌های محلی و خانه‌های قمندان‌های محل از اینا یا فرمانده‌های محل از اینا بیشتر میشه چقدر خواهد بود. اما یک بخش از این رو میتونم یادآور شوم که ما به طبق دریافت‌هایی که خودمان داریم در نزدیک به 15 ولایت افغانستان ما شاهد هستیم که 27 تن از خانم‌هایی که فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، مشخص‌تر فعالین حقوق زن هستند و در برخی از اعتراضات اشتراک کردن وجود داره. اما بدون شک این تکمیل نیست و بدون شک تعداد بیشتر و بیشتر از این میتونه باشه. ما رقم با شما بیان کردیم بیشتر کسایی هستن که از ماه سنبله سال گذشته به این طرف دستگیر شدن به شیوه های متفاوت. ولی یک نکته را نعیمی صاحب گرامی باید یادآور شوم که اما تو که ما گفتیم که به چالش های متعدد در راستا وجود داره، یکی از مشکلاتی که ما بیشتر با اون مواجه هستیم است که خانواده ها علاوه بر اینکه دخترانشان قربانی هستن، علاوه بر اینکه خودشان قربانی هستن و شب و روز یک زندگی را به معنای مرگ تدریجی متاسفانه سپری میکنن، در خیلی مواقع شاید به دلایل متفاوتی که وجود داره حاضر به صحبت کردن در این قسمت نیستن، حاضر به همگانی سازی موارد نیستن و این خودش یکی از بخشهای است، یعنی فضای سنتی افغانستان که کمک میکنه که بیشتر نتونیم به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم. اما به می خاطر است که ما به اعتراضاتی که داشتیم و مطرح ساختیم که زندان زندان‌های طالبان شکنجهگاه انسان، زندان‌های طالبان شکنجهگاه زنان، اجازه داده شود که نهادهای داخلی و نهادهایی که طالب‌ها فکر می‌کنند نزدشان مدار اعتبار است و نهادهای بین‌المللی است، از زندان‌های زنا بتوانند نظارت بکنند. این یکی از موارد می‌تواند باشد که هم بر طالبان فشار وارد بکنند که جلوگیری بکنند از خشونت و شکنجه و دستگیری‌های خودسرانه، خصوصاً فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی زن، و در کنار از او کمک میکنه که ما از اوضاع داخل از زندان‌های طالبان بیشتر و مستندتر بتانیم آگاهی حاصل بکنیم.
تشکر برمیگردم مهمانان عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، بعد از او برنامه را آهسته آهسته میبریم به یک جمع‌بندی که چه کارهای باید صورت بگیره.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با بخش دوم برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید شنونده عزیز. امروز در مورد باز هم اعلامیه جهانی حقوق بشر بحث میکنیم که در 30 ماده در 10 دسامبر سال 1948 اعلام شد و افغانستان هم یکی از نخستین کشورهایی بود که این اعلامیه را تایید کرد. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید شکنجه، مجازات و یا مورد بدرفتاری قرار گیرد. این ماده همچنان حکم میکنه که نباید برخورد ظالمانه و خلاف انسانیت در برابر کسی در هیچ نقطه جهان صورت بگیره. در همین مورد بحث میکنیم. 3 مهمان در برنامه ما داریم: مریم معروف آروین، رهبر حرکت مدنی شنبه های ارغوانی و از فعالان مدنی، فایزه وهاب یوسفزی، خبرنگار آزاد، و حسینا سیفی، آگاه حقوقی و استاد در یکی از پوهنتون های افغانستان. خوش آمدین مهمانان عزیز. باز هم بانو یوسفزی، میام به شما. چرا طالبان ترس ایجاد میکنن؟ چی از بازداشت و چی از احتمال شکنجه؟ آیا خودشان از فعالیت های دیگران به نحو ترس دارند؟ آیا اگر مشخص تر بگویم طالبان از زنان هراس دارند؟
ببینین، طالبا در کل با زنان مخالفت دارند. در افکار طالبانی زن من حیث یک جنس دوم و برده محسوب میشه، در حالی که زن حق تعلیم، کار و مشارکت سیاسی را داره و باید که در همه عرصه ها فعال باشه. طالبا از این اراس دارند که اگر خانما کار بکنن یک نسل آگاه به دنیا میاد، بدون شک که با اینکه خانما فعالیت داشته باشن و خانمایی تحصیل کرده در افغانستان است، طبعا که یک جامعه تحصیل کرده به بار میاد و اونا از این حراس دارن. اما طالبا باید ایده بدانن که زنان افغانستان خاموش نمی باشن و همیشه ادامه میتن و اعتراضاتشان ادامه دارن. انشالله که موفق میشن و شما هم شاهد از این هستیم که بیشتر خانمایی که اعتراض کردن، شما میبینید که اونا عقب نرفتن بلکه موفق شدن. اونا را زندانی کردن، شکنجه کردن و حتی به فامیلای اونا اخطار دادن. اما باز هم امان خانمای افغانستان که دست به اعتراض میزدن موفق شدن و یک نتیجه ای دادن.
تشکر میکنم. خب بانو سیفی، قبلا هم شما از نظر حقوقی مسائل را تشریح کردین در مورد محکمه های افغانستان که حالا ظاهرا فعالیت ندارن. البته حق وکیل مدافع نیست، حق نظارت از زندان ها نیست. حالا اگر پرسش در این مورد مطرح بکنم که تصمیم گیرنده در حال حاضر در قضیه های بازداشت و دوسیه های متهمان در افغانستان کی هست؟ آیا وزارت امر به معروف طالبا هست یا مرجع های بالاتر دارند یا محکمه ها تصمیم گیرنده هستند؟
خب از لحاظ شکلی اگر ببینیم، خب همون محاکم فعالیت های خود تا حد محدودی که داره تصمیم گیرنده طبعا قضات است، ولی ای که احکام به گفته یکی اجرا میشه و به قول خودشان که همو کتب مذهبی است و از متون قدیمی گرفته میشه و هیچ چیز جدیدی نیست که اونا بخواین خلاف از او کار بکنن. یعنی تمام احکام شرعی تمام از اونا در مرحله اجرا گرفته میشه. امر به معروف هم دست بالایی در این قسمت داره و همچنان تصمیم گیرنده قضات هستند و به گفته های خودشان مذهب احناف است، ولی قرار چیزهایی که ما چشم دید خود داریم و دوستان تعریف میکنن از اونایی که برشون قضیه داشتن و چیزی که در محاکم و طی اجراءات قضایی برشون گذشته است که وضعیت خیلی بد است، حالت خیلی وخیم است که مهمترین چیز و بزرگترین مشکلی است که کسی که دوسیه داره و فردی که متهم است و در توقیف خانه و یا نظارت خانه بر سر میبره، کسی حق صحبت کردن با او نداره، دیدار اجازه نیست، حتی اگر فامیل باشه. قسمی که مهمان عزیز ما هم در گفته های خود بیان داشتن که به بسیار شرایط و مشکل میتونن به بسیار سختی ها اونا را ببینه، اصلا با متهم و با مجرم اجازه صحبت کردن دادن نمیشن. اونا باید قضیه طوری که بوده او را تعریف بکنه و بخصوص حالت زیاد و خیبتر و بدتر در قسمت خانم ها است. طی این مدت خانم ها دوسیه هایی که داشتن، اگرچه از لحاظ مدنی بوده و یا جزایی بوده، همه اونها همونطور دوسیه ها ناتمام و بدون فیصله طی 2 سال در محاکم باقی مانده و بسیاری از دوسیه ها که در مرحله نهایی خود رسیده بود، اگرچه موضوع مدنی بود، طلاق بود، میراث بود، حق حضانت بود، همه از اونها برخلاف چیزی که باید فیصله میشد فیصله شده. و در این قسمت بسیار زیاد کسایی که متضرر شدن خانم ها هستند. در ابتدا خو هیچ خانمی فعلا نمیتونه که برخیزه و از حقوق مدنی خود در محکمه بخواهه که از محکمه بخواهه که برشان فیصله صورت بگیره. به خاطر از اینکه میفهمن در قدم اول وقتی که یک زن داخل محکمه میشه، اما یه سوال صحبت نمیشه، میگه برو محرم تا بیار که او گپ بزنه. و اگر او زن محرم نداشته باشه و بدبختی کلانتر از اویی که محرم در مقابل از او باشه، شوهر در مقابل از او باشه، یعنی طرف قضیه باشه، خب اصلا به حرف از او زن گوش داده نمیشه. ما با بسیار تاسف باید بگوییم که خانمی که طفلش به دنیا آمده و در شفاخانه بوده، حتی اجازه دیدن صورت طفل برش داده نشده. حکم بر ازی صورت گرفته از طرف محکمه که طفل باید به پدر داده شد و به مادر باید اجازه داده نشد که حتی صورت از او را ببینه.
حالا خب حالا اگر پدر ازی کودک نوزاد در مسافرت باشه یا اصلا زنده نباشه، چون افغانستان بیشتر از 2 دهه شاهد جنگ ها بوده، حالا در این مورد اونا چی حکم میکنن؟ پس در این صورت محرم کی میتونه بوده باشه؟
خب قضیه که من به شما تعریف کردم در رابطه با کسایی بوده که خانم و شوهر بین خود مشکل داشتن و دوسیه از اونا قسم بوده که اونا میخواستن از هم جدا شوند و طفلی که به دنیا آمده اصلا به مادر اجازه دادن شده که صورت از او دیده شده و او راستن به پدر داده شده، بدون از این که حق حضانت و حق این که طفل شیرخوار است و هم حتی مدت را که شریعت به خاطر شیرخوارگی و به خاطر بودن در کنار مادر برش تعیین شده، او تمام او حقوق زیر پا گردیده. به این خاطر یک مشکل بزرگ در سیستم عدلی و قضایی ما فعلا داریم که اصلا قانونیت و جرم و مجازات فعلا وجود ندارد در افغانستان. کدام عمل جرم شمرده میشه؟ این اصلا واضح نیست. بر کدام جرم چقدر مجازات تعیین شده و چه مجازات تعیین شده ای واضح نیست. پس من فکر میکنم که یک مشکل بزرگ در افغانستان فعلا در قسمت عدلی و قضایی و همچنان تطبیق مجازات وجود داره که باید در این قسمت توجه بسیار زیاد صورت بگیره. و ما برمیگردیم به 25 سال قبل که طالبان آمده بودن، وضعیت از همین حالت برقرار بود. 20 سال تمام زحماتی که در قسمت عدلی و قضایی کشیده شد همش حیف شد دیگه، فعلا هیچ چیز ما نداریم.
تشکر میکنم. خب بانو مریم آروین، حالا اگر از نظر امو تحریف حقوقی چیزی که گفته میشه، متهم یا مظنون و بعدش هم مجرم، تا انگامی که جرم تثبیت نمیشه بالاخره امو واژه متهم استفاده میشه، حالا در افغانستان فکر میکنین حکومت طالبان توانایی تفکیک اتهام تا جرم را دارند؟
متاسفانه نه تنها که جمع حاکم یا طالبان در افغانستان و حتی همان چیز فهمایی که اینا معرفی میکنن و شیخ و لقب های عجیب غریب و امیرالمومنین و امثال اینا رو میتن، نه تنها که اونا نمیتونن این می تعریف را داشته باشن، و اگه این روال ادامه پیدا بکنه مطمئن باشین که در سالیان سال هم اینا نمیتونن که این می تعریف را داشته باشن. برازی که شریعت طالبانی، دین طالبانی یک مبحث کلی است، یک مفهوم کلی است که خود از اینا حتی او را نتونستن تعریف بکنن و حتی در تعریف از خود از اینا توافق نظر ندارن. به عنوان نمونه در یک مجلس 2 تن از رهبرهای طالب ها اشتراک میکنه، یکیش بلند میشه میگه که آموزش و آموختن علم فرض است، دیگرش بلند میشه میگه که نه مباح است. و این لحاظ در با در نظر داشت اینمی دو سال گذشته در افغانستان که بیشتر مورد مطالعه مردم افغانستان طالب هست و عملا مردم به چشم سر میبینن که اینا به افغانستان چه انجام میتن، باید به اینمی نکته متوسل شویم که اینا نه تنها که درایت و سواد اینمی مبحث را ندارن که بین این مسائل را تعریف بکنن، زیلین اراده ای را هم ندارن، چون طالب در جای میتونه نفس بکشه که وضع اینمی قسم نامنظم، اینمی قسم وضع کاملا با حاکمیت بی سواد سالاری باشه و مردم افغانستان ندانن که فردا چی اتفاق میفته، فردا قرار است که به کدام مسیر حرکت بکنن. بنان در قوانین که افغانستان در دوره جمهوریت تو تانست نافذ بسازه تمام این مسائل تعریف شده، آنچه که ما یکی از مشکلاتی که در 20 سال گذشته داشتیم مشکل در قانون نبود، مشکل در قوانین افغانستان نبود، مشکل در حاکمیت و قانون بود که ضمانت اجرای حکومت افغانستان داشت و متاسفانه که نتونست در اون راستا موفق عمل بکنه. و همه قسم اگه به اعلامیه جهانی حقوق بشر دقت داشته باشیم تمام مباحث را به گونه روشن مطرح میسازه، مثلا در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح گفته میشه که هر انسان حق داره که یا آزادی همیره داره که گرد همایی ها رو شکل بده، در گرد همایی ها اشتراک بکنه، انجمن ها رو شکل بده. بنام با در نظر داشتی نمی مبحث حداقل یک موردش کاملا واضح است که کسانی که اعتراض میکنن بر وضع نابسامان کشور، برای حقوقشان، برای آزادی هایشان، این جرم نیست، این حق انسانی و بشریشان است، اما طالب حاضر نیست که نمیره بپذیره. بنام اینجا باید راه حل هایی در این وسط وجود داشته باشه، خصوصا در بحث زندانیان زن که مبحث ما شما است که ما به بحث دیگر بیشتر نپردازم. در قسمت بحث زندانیان زن باید مطرح بسازیم یکی از چالش های دیگه ای که متاسفانه در زندان های طالب ها وجود داره، نبود نگهبان های زن خصوصا در ایام شب هست. بران ای باید اصلاح شد و ما باید فشار ها رو وارد بکنیم که نگهبان های زن باید در ایام شب هم وجود داشته باشه در زندان های زنانه. در کنار از
یعنی حالا فکر میکنین نگهبانان بانو آروین، حالا نگهبانان در زندان های زنانه مردان هستند؟
متاسفانه طبق گزارشاتی که منتشر شده و طبق دریافت هایی که ما داریم، خصوصا در شماره از ولایت ها که مشخص تر شده، مثلا فاریاب، مثلا جوزجان و سمنگان، در اکثر از اینا در ایام شب زندانبان های زن وجود نداره، در ایام شب متاسفانه وجود نداره داره و در برخی از زندان ها حتی روز وجود نداره متاسفانه، و این به دلایل متفاوت است، از جمله ای که برخی از موارد که ما دریافت کردیم متاسفانه مثلا خانم هایی هستند که نگهبان هستند در زندان های زنانه، مثلا هفته یک بار میان آزادیشان را امضا میکنن ولی به وظایفشان حاضر نیستن. این از چالش هایی است که متاسفانه وجود داره.
بله.
زین این مسئله طالب ها ظرفیتی را ندارن که ظرفیتی را ندارن که در طول 2 سال مشخص ساخته باشن که چی چیز در نظام از اینا جرم شمرده میشه و اینا حق دارن اینطور مردم را به سلاخی بکشن و زندانی بکنن. حداقل ما باید فشار وارد بکنیم که قوانین نافذ شده 20 سال گذشته باید مورد اجرا قرار بگیره. در کنار از او باید فردی که از طرف طالب که در حقیقت اتهام برش وارد میشه ولی طالب او را مجرم میخوانه و تکفیرش میکنه، باید حق داشته باشه که وکیل مدافع داشته باشه، و ما این تقاضا را از نهادهای مدافع حقوق بشر داریم که بیشتر بر طالبان فشار وارد بکنن و مردم افغانستان. دیگه زیل این مسئله یک نکته دیگر باید یادآور شویم که فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، خصوصا آنهایی که خانم ها هستن و به زندان های طالب ها هستن، باید فشار وارد بکنیم که محکمه از اینا به گونه علنی و زیر نظر رسانه ها صورت بگیره تا مردم افغانستان بدانه که دخترشان، فرزندشان که برای مبارزه برای حق خود و فرزندان ما بیرون شده، جرم از چی بوده که این گونه باید زندانی شوه، این گونه باید از طرف طالب سلاخی شوه، خاص به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق همسنگران خود را روش کار میکنه و میخواهد. و در پهلوی از تقاضای اخیری که مدارم از خانواده های محترم و عزیز است، همه ما میدانیم که افغانستان کشور من و شماست، ما هستیم که مالکین این خاک هستیم، فرزندان این خاک هستیم. اگر ما استادگی نکنیم، اگر ما از حقوق فرزندان خود دفاع نکنیم، انتظار چه کسی را داریم که از حقوق فرزندان ما دفاع بکنه؟ مثلا چند آمریکایی قرار است که بر ما شما بیای و سنگر بسازه که حقوق فرزندان ما دفاع شود، یا استرالیایی یا اروپایی یا از کشور روسیه یا جاهای دیگه، حتی کشورهای منطقه یا حتی کشور اسلامی که بنگاه اسلام است، عربستان سعودی، 2 سال است که مردم افغانستان در افغانستان زیر نام دین و شریعت سلاخی میشن، بدبخت ساخته میشن، حتی برگبار بسته میشن، اینا صدایشان را بلند نمیکنند. بنان ما باید در کنار فرزندان خود استفاده شویم و نباید اعتراض داشته باشیم، نباید شرم بکنیم از اینکه فرزند ما به دلیل مبارزات انسان دوستانه ایش که کرده به زندان طالب ها است و ما نباید در کنار از او ایستادگی داشته باشیم.
تشکر میکنم. خب بانو فائزه یوسفزای، ای همه دستاورت ها بر دفاع از حقوق زنان، حق کار، آموزش، حقوق اجتماعی و مدنی همیش فکر میکنین از بین رفته، حتی حق اعتراض و این سو هم روبرو شدن با تهدید بازداشت و شکنجه؟
ببینین طالبا فکر میکنن که با این قوانینشان و با این قویداتشان میتونن که زنان رو از جامعه عزل کنن و همچنان ما بایدتری و داور شدیم که تطبیق قانون بهترین گزینه است برای اینا. حالا خواهر ما هم اشاره کردن که اونا نمیشناسن قانون و حتی ما ایران هستیم که چی گناه جرم شناخته میشه و ما مرتکب چی جرم هستیم که باید ما شکنجه شویم. اما باید برای حل به این فکر شود. به نظر ما در افغانستان باید یک قانون بهتر داشته باشیم که طالبان او را باید قبول بکنند. حالا طالبان این را قبول نمی کنند و هر کاری که طالبان می کنند فکر می کنند که این برحق هستند و این جایی درست است. در کل طالبان با زنان مشکل دارند و در افکار طالبانشان ای است که باید زنان در چهار دیواری زندانی باشند و همین مفکوری خطرناک طالبان است که مشکل ساز برای خانمها شده. ولی باید جهانیان صدای اینا را بشنوند و اقدام جدی بکنند این راستا. دیگری که یک قانون تطبیق شود که همه شهروندای افغانستان به طور درست و طور قانونی صدای خود را بلند کنند، از شکنجه جلوگیری شود و کسایی که در زندان است برای آنها باید توجه صورت بگیره و او خانمای افغانستانی که سالهای سال زحمت کشیدن و تحصیل کردن در بخشهای مختلف اونا کار کردن باید که دوباره اونا کار بکنند و هیچگاه باید آواز اونا خاموش نشه. اینه باید طالبا قبول بکنند که اگر هر قدر اینا کوشش بکنند که زنان افغانستان رو از جامعه عزل بکنن که زنان افغانستان از جامعه عزل نمیشه. هر فرد حق آزادی خود داره و باید که آزاد زندگی بکنن. پس بیاین که برای اینا بگوین که شما هیچگاهی موفق نمیشین و زنان افغانستان هیچگاهی در چهار دیواری زندانی نمیشه، بلکه همیشه آواز بلند میکنه و شاید که از این زیادتر دست و اعتراض بزنن جایی که موفق شد.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز، چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، یک پرسش از بانو حسینا سیفی و یکی هم از بانو مریم آروین. بانو سیفی، نخست با شمایی که فکر میکنین دورنما و تصویر آینده افغانستان چگونه به نظر میرسه؟ آیا همی وضعیت ادامه خواهد یافت؟
خب فعلا خب مدت 2 سال است که ما شما شاهد هستیم وضعیت هیچ رو به بهتری نیست و قسمی که بوده همه تو ادامه داره و همه روزه ما شما شاهد اخبار بد و اخبار بدتر هستیم که حالت روحی همه مردم خراب و خرابتر ساخته و اگر وضعیت به می روال ادامه پیدا کنه طبعاً که و ما نمیتونیم برای آینده افغانستان هم خوشبین باشیم و دورنمای بدی ما از آینده افغانستان داریم. افغانستان فعلا برگشته به 25 سال عقب خود، دقیقا 5 سال قبل که طالبان آمده بودند و حکومت داری کردند، پس ماندن دخترها از مکتب، از درس، از تحصیل و همچنان آن فقر در افغانستان به 50 سال عقب کشید. 20 سال تر از اون ما زحمت کشیدیم، کار کردیم، درس خواندیم، خواستیم از خود یک چیز بسازیم، به وطن خود خدمت کنیم و درست در نقطه ای که ما رسیدیم که ما یک چیز بکنیم، ما دوباره به عقب برگشتانده شدیم و حالا این 2 سال باز هم افغانستان به اندازه 10 سال دیگر به عقب کشیده و اینکه وضعیت چقدر دوام پیدا میکنه و چقدر سالهای دیگه هم افغانستان به عقب گذاشت برمیگرده این را هیچ کدام ما نمیفهمیم، چون همگی خاموش هستند. ببینین ما افغانستان فعلا در یک وضعیت وخیم و بدتر و بدتر نسبت به تمام کشورهای جهان قرار داره. شما می چهار طرف کشورهای اطراف ما را ببینید، به پاکستان و به ایران و به هند و به تاجیکستان، اگر شما به یکی از افراد از اونجا بگوین که به عنوان یک زن، به عنوان یک دختر، من حق تحصیل، حق مکتب رفتن و حق درس خواندن و حق کار کردن ندارم، یک صد به ما می خنده. از ما یک سو سوال میکنه که چطور، یعنی چی؟ تو امکان داره که به عنوان زن و به عنوان دختر بودن تو نتونی درس بخونی یعنی چی که دروازه های مکتب بسته؟ چرا جامعه جهانی خاموش است؟ چرا جامعه اسلامی خاموش است؟ چرا کسی چیز نمیگه؟ یعنی چی که دخترها نمیتونن کار بکنن، نمیتونن درس بخونن؟ واضح هست که اونا جامعه میخواین که دو فقط فقر باشه، زنها کار نکنن. این چقدر اقتصاد خانواده ها را به هم زده، این بیکاری چقدر اقتصاد خانواده ها را پایین آورده، بر همه واضح هست. درست است که بعضی کارها را اونا انجام دادن، تورم ما مثلا پایین آوردن و قیمت ها فعلا تحت کنترل است، یا بعضی آبادی ها اینایی که میشه وقتی که پول نباشه کار نباشه، وقتی قیمت جنس ارزان هم باشه، یعنی چی؟ کی میتونه او را خریداری کنه؟ فعلا
تشکر میکنم.
جامعه ما به طرف فقر و بی‌سوادی رفته رئیس، و با این حالت ما هیچ آینده نداریم و هیچ خوشبین بر آینده نیستیم. باید هر چه زودتر دروازه های مکاتب باز شود، سیستم مبلغ قضایی تنظیم شود، به زنهای جزئی کار و فعالیت داده شود، و در صورتی که حقوق هر شهروند تامین باشه و کشور رو به آبادی باشه، هیچ کس با حکومت اگر جمهوری باشه یا طالبانی باشه به نظر ما مشکل نداره. مردم افغانستان مشکلشان این است که حقوقشان تامین نمیشه، هیچ کس برش.
تشکر میکنم بانو سیفی از شما. و به عنوان پرسش اخیر برنامه، بانو مریم آروین، فقط 2 دقیقه فرصت مانده از برنامه ما، ای که در مورد مکلفیت های جهانی فکر میکنین که برای جلوگیری از بازداشت و شکنجه در افغانستان کار در کم و بیش 22 ماه گذشته صورت گرفته و کدام کارها باید صورت بگیره؟ خیلی فشرده.
بسیار سپاس از شما. من ابتدا آرزو دارم به عنوان شهروند افغانستان و کوچک این جغرافیا که جامعه جهانی که همواره بیان کردن ما در کنار بشر و برای حمایت از حقوق بشر خصوصا در افغانستان تلاش میکنیم و کوشش میکنیم، حداقل یک بار پیشنهاد اعلامی جهانی حقوق بشر را خود از اینا مطالعه بکنن، به مقابل خودشان بگذارن و وجدانشان را قاضی بسازن که چقدر در برابر نقض این اعلامیه توسط طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته اینا طالستان برای دفاع از این اعلامیه گام هایی را که مرتبط به خود از اینا بوده برداشتن. بران ای ارزیابی بسیار زیاد کمک میکنه که اینا روی برنامه های بعدی خود بیشتر و به گونه جدیتر اگر واقعا متعهد به حقوق بشر هستن کار بکنن. در کنار این مبحث باید یادآوری بکنیم که اینمی بحث نظارت از زندان‌های طالبان یکی از موارد اساسی میتونه در قسمت بحث خانم‌های زندانی باشه. بدون شک این مکانیزم خودش را نیاز داره. امیدوار هستیم که حداقل بر از این فضا سازی صورت بگیره تا در راستای کار کردن روی مکانیزم بهترتر هم بتونیم ما به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم که جامعه جهانی در این قسمت با نهادهای داخلی افغانستان هم نوا بتونه شه، خصوصا جنبش‌های اعتراضی. ما بارها بیان کردیم که از آدرس جنبششان به هر قوانی ما حاضر هستیم که نیمی ابتکار را داشته باشیم. کافی است که جامعه جهانی که بارها عنوان کرده که مدافع حقوق بشر است، در کنار این حرکت‌های اعتراضی برای نظارت خوبتر از زندان‌های طالب‌ها و یک فشار بیشتر بر طالب‌ها بر رعایت حقوق شهروندان افغانستان قرار بگیره، و در کنار از اون ما امیدوار از مردم افغانستان هستیم که نداهایشان را بلند بکنن. اگر صبر هر فرد صبوری هم بود، در نزدیک به همین 2 سال بالاخره ضرب صفر میشد و ندای خودش را با این جفاهایی که با این جنایتهایی که صورت میگیره بلند میکرد، ولی نمیدانم چرا شهروندان افغانستان امروز همون نقش فعال خودشان را به عنوان ملت ندارن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی در این برنامه. مریم معروف آروین، رهبر حرکت مدنی شنبه های ارغوانی، فایزه وهاب یوسف زای خبرنگار آزاد، و حسینا سیفی آگاهی حقوقی و استاد یکی از پانتون های افغانستان که در برنامه این حق من است با ما امروز همراه بودید. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
گل من، سروش و قلقل من، میوم نامل من، تو برگ لاله و من داغ لاله، تو برگ لاله و